بسم الله
الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فممن خلقنا أمة يهدون بالحق به يعدلون. ده نوبت قبل ادعا شد که قرآن کریم تقریبا محور اصلی تعلیمات او تعلیم اسماست، یعنی این سخن که کسی بگوید قرآن علم الاسما سخن گزافی نیست، به دلیل اینکه نوع مطالب و حقایقی که در قرآن کریم در ضمن آیات بیان شده در پایان اون آیات به عنوان سند اون محتوا یک اسم یا دو اسم از اسمای الهی اونجا ذکر شده است. پس در حقیقت مضمون هر آیه را به استناد اسمای حسنایی که در ذیل اون آیه است میتوان فهمید، و اگر کسی خواست مضمون اون آیه را عیناً پیاده کند باید مظهر اون اسمای حسنایی باشد که در ذیل اون آیه آمده است. و اگر در جریان طوفان نوح سلام الله علیه گفته شد بسم الله مجراها و مرساها، یعنی این کشتی در اون طوفان عظیم با هیچ وسیله حرکت نمی کرد، فقط به نام خدا حرکت میکرد و به نام خدا هم لنگر میانداخت. کشتی های دیگر بالاخره به وسیله باد یا علل و عوامل مادی دیگر حرکت میکنن یا لنگر میاندازن، ولی کشتی نوح سلام الله علیه با این اسم الهی حرکت میکرد. مطلب بعدی آن است که اگر بزرگان اهل معرفت گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم از انسان به منزله کن از ذات اقدس اله است، یعنی انسانی که ولی الله است و مظهر خدای سبحانه است، با بسم الله همون کاری را میکند به اذن خدا که خدای سبحان مستقلن به ذات با کن اون کار را انجام میدهد. یعنی اگر خدا اراده فرمود و کن همون ایجاد الهی محقق شد، یکون که وجود اشیاست حاصل می شود. اگر کسی ولی خدا بود و مظهر اسم الهی بود، با الله گفتن او اون مطلوب حاصل می شود. لذا با بسم الله وجود مبارک نوح سلام الله علیه این کشتی حرکت میکرد و با بسم الله نوح سلام الله علیه این کشتی لنگر بینداخت. و چون منظور اسمای حسنای الهی است و اختصاصی به الله ندارد، سایر اسمای حسنا هم همین نقش دارند. گرچه اگر کسی مظهر الله بود که اسم اعظم است، مظهر سایر اسما هم خواهد شد، ولی اگر مظهر شافی بود یا مظهر کافی بود یا مظهر حسیب بود و مانند آن، مظهر الله نخواهد بود. لذا اگر یک کسی ولی الله بود مظهر اسم اعظم بود یا مظهر اسم خاصی نظیر شافی، او هم میتواند بگوید یا شافی به بیماری را شفا بدهد. بیمار گاهی با ابزار مادی شفا پیدا میکند که شناخته شده است، گاهی با ابزار ناشناخته. بنابراین اسمای الهی دلیل مفهومی مضمون آیه و سند عینی وجود خارجی اون آیه. پس قرآن کریم در حقیقت معلم اسما است و اگر کسی قرآن را بفهمد اسمای الهی را فهمید، قرآن را عمل بکند انشاءالله به اسمای الهی بار می‌یابد. چون بحث قبلی در باره بلعم باعور به مانند بود که از آیات الهی برخوردار بود و منسلخ شد، به این مناسبت از اسمای الهی سخن به میان آمد. در پایان جریان بلعم یه متنی را به عنوان اصل کلی ذکر فرمود، فود من یهد الله فهو المهتدی و من یدرل فأولئک هم الخاسرون. مردم دو گروه هن، یه عده اهل هدایت هن یه عده اهل ضلالت. گرچه خدای سبحان تشریعا با هدایت ابتدایی همگان را از درون و بیرون هدایت کرده است، از درون با وسیله عقل و فطرت و از بیرون با وسیله وحی و نبوت و امامت و رسالت، لکن برخی به حسن اختیار خودشون راه صحیح را طی کردن، مشمول لطف الهی شدن، هدایت پاداشی خدا نصیب اینها شد، اینا مهتدی واقعی هست. و برخی به سوی اختیارشون بیراه رفتن و از هدایت الهی طرفی نبستن و گمراه شدن، اینها مورد اضلال کیفری حقن و من یزدل فأولئک الخاسرون. این متن را که فرمود مردم دو گروه هم که به طور اجمال آمده است، این متن را بعدن شهر فرمودن که به طور تفصیل. پس دو اسم از اسمای حسنای خدا سبحان که یکی حادیث و یکی مزله است، گرچه به عنوان متن و اجمال آمده در آیه 178، ولی از آیه 179 به بعد به طور تفصیل این دو قسم ذکر میکند که زال کیان کیست و چه گروهیان و مهتدی چه گروهیان. و چون تتمه قصه تلخ بلعم باعور است و مقام مقام توبیخ و تهدید و وعید و امثال این هاست، لذا مسئله زلالت و ازلال را مقدم داشت و مسئله هدایت را متأخر. این یک. و مسئله زلالت را به طور تفصیل ذکر فرمود، مسئله هدایت را به طور اجمال و مختصر دو. پس متنی که فرمود من یهد الله فهو المهتدی و من یدلل فأولئک هم الخاسرون، این متن دو اسم از اسمای حسنای خدا را یعنی هادی و مضل را در بر دارد. منتها گرچه طبع اولی اقتضا می شد که جریان هدایت را اول ذکر بکند و جریان ضلالت را بعد، لکن چون در تتمه جریان بلعم باعور است که او گرفتار شد و خدای سبحان دارد اون تهدید و خطر را شرح می دهد، لذا جریان ضلالت و اضلال را مقدم داشت و جریان هدایت را متأخر، و جریان زلالت ازلال را به صورت مبسوط ذکر فرمود و جریان هدایت را به صورت مختصر فرمود. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. که این زلالت را با همه شعبش به صورت مبسوط هم مقدم داشت هم مفصل ذکر فرمود. اونگاه در آیه 181 فرمود به من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، همین به طور اجمال ذکر فرمود، هم مؤخر داشت ذکر فرمود هم به طور اجمال. فرمود برخی از گروهی که ما آفریدیم جمعیتی هستند که نه تنها مهتدی هستند بلکه هادی هم هستن، مظهر هدایت الهی هستن و با حق عدالت و قسط را رعایت میکنن و به الحق یعدلون. خب پس این که فرمود ولقد زرعنا در مقابل من تفسیر من یزلل هست، و این که فرمود به من خلقنا امتون یهدون بالحق تفسیر من یهد الله فهو المهتدی است. منتها در جریان به من خلقنا امتون یهدون بالحق، سخن از اهتدای اینها به میون نیامده، سخن از هدایت اینها به میون آمده، یعنی اینها هادیان. این برای آن است که اگر کسی هادی باشد یقینا مهتدی هم خواهد بود. و این که ذات اقدس اله جریان اسما را و علم الاسما را و دعوت به اسما را و دعای به اسما را وسط ذکر کرد، بعد فرمود به من خلقنا امتون یهدون بالحق، شاید ناظر این باشد که کسانی که عالم به اسما هستند هادی به حق هستند. هدایت به حق هم البته فرع بر اهتداست. انسان تا مهتدی نباشد که نمیتواند هادی به حق باشد. اما چه گروهی میتوانند هادی به حق باشند؟ اگر کسی عادل باشد، مهتدی باشد، راه را بلد باشد، او صلاحیت هدایت مردم داره یا نه؟ اون کسی که مهتدی است، راه را یاد گرفته، در اون راه طی مسافت میکند و این راه را هم به کمک غیر خدا یاد نگرفت، یک، و طی این طریق هم به کمک غیر خدا نیست، دو، یعنی این باید یک نگار مکتب نرفته باشد. قرآن چنین گروهی را هادی می داند. بقیه هادیان هستند به تبع اینها. بیان ذالک این است که اون کسی که مهتدی نیست که صلاحیت هدایت ندارد. اون کسی که درس خونده و مهتدی شده او هم صلاحیت هدایت ندارد الا به تبع. یک کسی که درس نخونده مهتدی است او صلاحیت هدایت دارد. حال این سه مطلب را از کجا باید استفاده کرد؟ اگر ما توانستیم این مطالب سگانه را استفاده بکنیم از قرآن کریم، اونگاه نقش علم الاسما مشخص می‌شود که چگونه ذات اقدس اله مسئله علم الاسما را و معرفت الاسما را و دعوت به اسما را وسط ذکر کرد، بعد هادیان الالله را هم ذکر کرد. اما مطلب اول، کسی که مهتدی نباشد او صلاحیت هدایت ندارد، این چیز روشنی است. برای اینکه کسی که آشنا و حق نیست، نمیداند، چگونه میتواند دیگران راهنمایی کند؟ مطلب اول روشن. مطلب دوم این که کسی که آره درس خونده، راه رو بلده و راه رو هم طی میکند، او هم صلاحیت دارد. یعنی کسی که به وسیله دیگران هدایت شده او صلاحیت هدایت دارد یا نه؟ این هم صلاحیت هدایت ندارد. این به تبع و بالعرض میتواند هادی مردم باشد. یک گروه دیگری هستند که بالاصاله هادیان مردم هستند و اینها نمایندگان اونها هستند، از طرف اونها نصب شدن و ماننده اون. آیه 35 سوره مبارکه یونس این است: فرمود قول هل من شرکائکم من یهدی الالحق. آیا اینا که معبود شما هستن از اینا کاری ساخته است که اینا شما را به حق هدایت میکنن؟ این چنین نیست، برای که شما آثار علمی از این معبودها و بتها ندیدید. قول الله یهدی الالحق، تنها الله هست که مردم را به حق هدایت میکنه. بعد فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. تقابل بین این است که دو نفرن که هر دو هادی حق، یکی الف و دیگری با. هم الف مردم را به حق هدایت میکنن، هم با مردم را به حق هدایت میکنن. ولی الف بدون اینکه از مکتب کسی استفاده کند مردم را به حق هدایت میکنن، با تا درس نخواند و از مکتب بشری کمک نگیرد نمیتواند هادی و حق مهتدی بشود تا مردم را به حق هدایت کند. تقابل بین این دو گروه است، نه بین اینکه آیا کسی که هادی حق است مقدم است یا کسی که هادی الالحق نیست. تقابل بین اون نیست. اون تقابل ها نظیر هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل یستوی الاحیاء و لا یستوی الاحیاء و الاموات و السمیع و البصیر و الذل و الحرور، اون تقابل مال اونجا هاست که فرمود مرده و زنده یکی نیستن، عالم و غیر عالم یکی نیستن و مانند. اما تقابل در آیه 35 سوره مبارکه نیست، بین این دو نفر نیست که یکی هادی الالحق است یکی هادی الالحق نیست. تقابل بین دو نفر است که هر دو هادی الالحق است، منتها یک کسی بدون این که مکتب برود هادی مردم است، دیگری تا مکتب نرود هادی مردم نیست. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، نه امن لا یهدی الالحق. تقابل بین هادی و غیر هادی که نیست تا یه چیز روشنی باشد. تقابل بین عالم و جاهل در سوره مبارکه زمر، هل یستوی الذین و الذین لا یعلمون، خب روشن است. تقابل بین اعما و بصیر مشخص است، تقابل بین ذل و حرور مشخص است و قرآن هم ادعای بدعت کرد. اما اینجا تقابل بین هادی و غیر هادی نیست، تقابل بین دو نفر است که هر دو مردم را به حق هدایت می کنند، منتها یک کسی نگاریست مکتب نرفته هدایت میکند، دیگری باید بره مکتب تا هادی مهتدی بشه مردم هدایت بکند. فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، این که یهدی الالحق به قرینه تقابل بدون مکتب یهدی الالحق، اما دومی امن لا یهدی الا ان یهدا، لا یهدی یعنی لا یهتدی. دومی تا مکتب نرود مهتدی نمی شود، تا دیگران او را هدایت نکنند مهدی نشود مهتدی نخواهد شد. اون دیگری اول با خودش مهتدی بشه تا هادی مردم بشه. کدامی که از اینو مقدمن؟ اونی که بل اسهال هادی مردم است مقدم است، اون که احتیاج به مکتب دارد که بالاخره احتیاج به هادی دارد. اصل آیه مربوط به ذات اقدس اله است و برهان توحید است، یعنی این اصنام و اوثان شما نیازمندند به هدایت، ولی ذات اقدس اله نیازمند نیست. اصل بله، نه اونجا روشن است، چون عالم و جاهل خب معلوم است که مساوی نیستن. اما اینجا طرف تقابل هادی و غیر هادی نیست، نه در اینجا می فرماد که این کسی که هر دو هادی الالحق هست مردم رو به حق هدایت میکنن، ولی یکی از اینها احتیاجی به هدایت ندارد خودش مهتدی است، دیگری محتاج به هدایت است. امن لا یهدی الا ان یهدا، یعنی این دومی مهتدی نمی شود مگر اینکه هدایت بشود، کسی او را هدایت بکند، حالا که مهتدی شد اونگاه دیگران را به حق هدایت بکند. آیا اون کسی که محتاج به مکتب است مقدم است یا کسی که بی مکتب هادی است مقدم است؟ این احق هم افعل تعیینی است نه افعل تفضیلی، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعضین است. خب اصل آیه گرچه مربوط به توحید در قبال وثنیت است، لکن روایاتی که در زیر این آیه است جریان امامت رو تشریح میکند. میفرماید دیگران تا مکتب نرون مهتدی نیستن، ولی ما ائمه علیهم السلام نیاز مکتب نداریم. همه اینها نگارانی هستن که مکتب نرفته مسئله آموز صد مدرسن. خب بنابراین این که فرمود به من خلقنا امتون یهدون بالحق، قرآن کسانی را به حق هادی به حق میداند که نیازی مکتب نداشته باشد، و این مشعر به عصمت خواهد بود. دیگران که از مکتب اینها استفاده میکنن، اون وقت از طرف اینها به احکام اینها و رسالت های اینها و مأموریت های اینها را بازگو خواهند کرد. این که فرمود و من خلقنا امتون یهدون بالحق، این گروه مشعر به عصمت اونهاست، برای اینکه هادیان به حق در آیه 35 سوره مبارکه یونس کسانی هستند که بدون مکتب مهتدی هستند. اون که بدون مکتب رفتن مهتدی است، خب همون معصوم است دیگر. این در مقابل اون ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها، اون گروه ازل کل انعام بل هم ازل، این گروه کل ملائکه بل هم اهدا. و اهدا بودن اینها از ملائکه هم از تعلیم اسما و از مسجود شدن انسان کامل در برای فرشتگان مشخص می شود. خب فرمود به این که ما حالا درباره اسما روایاتی است که ائمه علیهم السلام فرمودند نحن الاسماء الحسنا. در بحث‌های قبل اشاره داشتیم که اول اشاره شد که ما اول الفاظ متوجه میشیم، بعد مفاهیم را مرحله دوم، بعد مصادیق عینی و خارجی را مرحله سوم، مرحله چهارم میرسیم به اسماء الهی که اون اسماء الهی متجلی هستند و این اسماء خارجی و حق خارجی مجالی هستند. اونها ظاهرن، اینها مظهر اونها هستند. اگر ائمه علیهم السلام بودن نحن الاسماء الحسنا، ما رو مرحله سوم است نه مرحله چهارم. مرحله اول که از قوس سعود ما شروع میکنیم با این الفاظ سرکار داریم، این الفاظ اسماء الله است، الله رحمان رحیم به سایر اسماء متبرک، این اسماء الله که ما اول این الفاظ یاد میگیریم. بعد مرحله دوم معانی این الفاظ میفهمیم که اینا هم اسماء الله هست. مرحله سوم مصادیق خارجی اینها را که اون چه در خارج محقق است، آسمان است، زمین است، انسان است، فرشته است، اینها در حقیقت اسماء الهی هستند، اسماء تکوینی هستند. چرا؟ چون سمن، آیتن، علامتن، نشانن. در بین اینها انسان کامل اسماء حسنا است، برای اینکه اینها نشانه اون ذات اقدس اله با اوصاف خاصه. این مرحله سوم که ائمه علیهم السلام فرمودن نحن الاسماء الحسنا، اینا سمن، علامتن، نشانن که ما را به اسماء الله آشنا میکنن، که اون مرحله چهارم است. اون مرحله چهارم ذات معتعین است، یعنی اون هویت مطلقه با تعین علم یا قدرت یا خبیر بودن یا بصیر بودن یا شافی بودن و مانند اون. اونها اسمای مرحله چهارم هستند که اونها متجلی هستند و اینها مجلا هستند، اونها ظاهرن و اینها مظهر هستند و مانند اون. از اون مرحله به بعد دیگه راه نیست، برای اینکه اینا میشه حجاب نوری. حجاب نوری آن است که اصلا شدت نورانیت نمیگذارد که این پایینی بالایی را خلق بکند. همونطوری که ما در نور حسی این چشم ما محدود است، نمیتواند جرم خورشید را ببیند برای اینکه شدت نورش به قدری است که چشم را خیره میکند. البته این حجاب ظلمانی است، گرچه خورشید نور است، روشن است، اما بالاخره امر مادی و فیزیکی است. هر چه در نشأه ماده است حجابش حجاب ظلمانی است، بر اون نور شمس باشد. اینها حجاب های ظلمانی است به حجاب های مادی. حجاب نوری که در این مناجات شعبانی هست که لابد انشاءالله هر روز اگر نشد بالاخره بعضی از فرصت ها من توفیق خوندنش دارید، که حتی تخرق ابصار الغروب حجب النور، این حجاب ها را باید خرق بکند. این حجاب النور به دو مستاق، بر دو مستاق میتواند منطبق باشد. حجاب های نور، اعم از این که این حجاب ها خودش نوری باشد یا ظلمانی، حجاب امور ظلمانی هم حجاب نور است، مثل تعلق به دنیا و امور معنوی هم باز حجاب نور است، یا نه از سرخ اضافه موصوف به صفت باشد، حجابی که خود این صفت نور است. گاهی این نور می شود حجاب. نور حجاب باشد، از باب تشبیه معقول محسوس هم جریان آفتاب بود گذشت، اما مثال واقعیش که تمثیل باشد نه تشبیه آن است که الان شما یه مطلب عمیقی را که میخواد برای یه طلبه مبتدی تشریح کنید، صغرا ذکر میکنید، کبرا ذکر میکنید، نتیجه ذکر میکنید، اما این عقلش، فکرش تا از این دوتا مقدمه عبور بکند به این نتیجه برسد، چشم عقلش خیره میشود، نمیتواند از این صغرا بگذرد، از این کبرا بگذرد به نتیجه برسد. این صغرا یه مقدمه عمیق علمی است، کبرا هم یه مقدمه عمیق علمی است. فکر او باید از این دو تا مقدمه عبور بکند به نتیجه برسد. اینا حاجبه. فکرش توان خرق این حجاب های نوری را ندارد. اگر رشدی پیدا کرد، شما مطلبی که مربوط کفایه است اگر برای معالم خون بگید، اون مقدمات هر دون علم است، هر دون نور است، ولی این طلبه مبتدی ذهنش توان خرق این دوتا مقدمه را ندارد که به اون نتیجه برسد. در بحث‌های عملی هم همینطور است، در مراحل عملی هم همینطور است، اخلاص هم همینطور است. اگه کسی بخواهد به مرحله ده اخلاص برسد، باید مراحل ابتدایی از اول تا نه را طی کند و همه اینا حجاب‌های نوری هستند برای او، خرق اینها برش دشوار است. انسان باید از همه این مراحل بگذرد تا به اون مرحله برین راه پیدا کند. خرق حجاب نوری از خواسته های در همین مناجات شعبانی است. خب خود اون اسما حجاب نوری هستند. این حجاب نوری نمیگذارد که دیگران به اون هویت مطلقه راه پیدا کنند. بعضی اسما تازه مستعصرند. حالا اسما مستعصره هم قابل درک برای غیر خدا هست یا نه، اون یه بحث خاصی است که بعضیا میپذیرن بعضیا نمیپذیرن، ولی بالاخره این مرحله چهارم حجاب نوری است. اما درباره اون هویت مطلقه، این که میگن هویت مطلقه، اون مطلقه اطلاق مقسمی است نه اطلاق قسمی، نه اینکه مقید به اطلاق است. اگه مقید به اطلاق بشود میشه هویت مقیده قسمی نه مقسم. برابر این اگه گفته میشه هویت مطلقه، این عنوان مشیر است نه غیر، چون هویت مقسمی است، مطلق مقسمی است نه قسمی. و اگر درباره توضیح او میگوین اون حد ندارد، اون مرحله هویت مطلقه ذات اقدس اله محدود نیست، همه اینها به سالب وسیطه برمیگردند، هیچ کدوم به موجب معدول بر نمیگردند. این چنین نیست که بگیم خدا حده انه لا حد له که بشه موجب معدوله. خدا لا حد له. اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه دارد که اگر کسی این کار رو بکند فقط حده و من حده و فقط عده، و اگر کسی تهدید بکند، تعدید بکند فقط ابتلا ازله، پایان تالفاسید همه این ها این است که اگر او محدود باشه دیگه ازلی نیست. برابر این اطلاقی که در اونجا گفته میشه اطلاق مقسمی است نه قسمی، و اون هم به نحو سالب محصر است نه موجب معدوله. و اگر ما به وسیله ائمه ذات اقدس اله را میشناسیم، این مرحله سوم است که از مرحله سوم میتوان عبور کرد به مرحله چهارم رسید. و چون کلمه اسما با الف لام ذکر شده، هیچ دلیل هم نداریم با اینکه الف لامش الف لام عهد باشد، پس جمیع اون چه که حسن است مال ذات اقدس اله است. برهانی در مسئله نیست بر توقیفی بودن اسماء الهی، بلکه ظاهر آیه جواز است. منتها حالا ادب دینی همونطور که غزالی قبلا گفته، بعد مرحوم میرداماد فرموده، بعد سیدان استاد اشاره کردن، ما بین اسم و وصف فرق بگذاریم. غزالی بین اسم و تسمیه و وصف فرق گذاشته که تسمیه روانی است، وصف رواست. ما در بحث‌های علمی میتونیم بگیم خدا علت العلل است و مانند آن، اما در ادعیه یا مسبب الاسباب آمده، اما یا علت العلل و مانند آن نیامده. خب در موقع وصف هر کسی به هر زبان و فرهنگی دارد، اسمی که لفظی که منزه از نقص باشد میتوان بر خدای سبحان اطلاق بکند، یعنی خود این مفهوم بار منفی ندارد، گرچه بر منفی ها هم حمل میشود، ولی این مفهوم بار منفی ندارد. مثلا رحیم، رحیم یه مفهومی نیست که بار منفی داشته باشد، گرچه بر منفی ها هم حمل می شود، بر غیر خدا هم حمل می شود. یعنی این رحیم فقط یک کمال را نشون می دهد، مستلزم نقص نیست. ذات اقدس اله یا باید لفظی بر او حمل بشود که نشانه کمال نامحدود باشد، یک. یا اگر نشانه کمال نامحدود نیست نظیر الله یا رحیم، هم الله و رحیم که نشانه کمال نامحدود است و گفتن اسم اعظم است، یه مفهومی باشد که بار منفی نداشته باشد مثل شافی. خب این شافی بار منفی ندارد، بر خدا اطلاق بشود چه که بر غیر خدا هم اطلاق بشود. اون غیر خدا بار منفی دارد، یعنی از جهت دیگر ناقص است، قدرت ندارد و جلب ندارد و همه چیز. اما مفهوم شافی بر حیث کمال او اطلاق می شود. این الاسماء الافلام بشون الافلام عهد نیست، نه عهد ذهنیست، نه عهد ذکری و لفظی، بنابراین می تواند جنس باشد، استغراق باشد، ظاهر آیه عموم است. اما غزالی بین اسم و وصف فرق گذاشته که نمی شود تسمیه کرد، ولی اسم وصف رواست. بعد مرحوم میرداماد، غزالی طبق حرف بیان آلوسی این کار کرده، میرداماد این کار کرده، سیدن استادم فرموده ادب دینی اقتضا میکند که ما در نام بردن محتاط باشیم، ولی در وصف هیچ نقصی ندارد که انسان در اثنای بحث چه فارسی چه تازی بگوید خدا این وصف دارد، این حکم دارد، این قدرت دارد و مانند اون. و اسمای الهی هم نامحدود است، طبق اون 99 تا اون هم نیست که آلوسی به دیگران از بجوماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث معروف نقل کردن که لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ما نمیتوانیم ثنا و حمد تو را و درود و سپاس تو را شمارش کنیم چون نامحدودی. قهرن اسماء نامتناهی هم خواهی داشت. از اسمای حسنای مسترک معنی وصفی داشته باشد خارج است. اما بحث های قرآنی که جامع هست اونم به نحو خودش، چون میگد هو الله الذی، از این هو به کجا اشاره میکنه؟ هو الله البار الخالق المسما، این هو از اون هویت مطلقه در حکایت میکند. او الله هست، او میشه مبتدا و الله میشه خبر، مگر این کسی این حبار زمیر شن بداند و خارج از طرفین قضیه تلقی کند. و اگر نه، اگر ما او رو مبتدا دانستیم معلوم شود که او هم میتواند محمول بپذیرد. حالا اگر فروع دیگری مونده در نوبت بعدش، الحمدلله.